بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. سلام علیکم. گفتیم که مرحوم صاحب جواهر بعد از این که استدلال به آیات و روایات و وجوه دیگر رو بیان میکنن، بعد کلام مرحوم سید در انتصار رو نقل میکنه، سلام علیکم، و شدت انکاری که مرحوم سید علیه ابن جنید کرده و تعبیر میکند که کیف یخفا برای ابن جنید اتباق امامیه و اجماعی که قبل از او بوده بعد از او بوده لولا قلت تأمل ابن جنید. تعبیر اینجورم برای ابن جنید داره که قلت تأمل، دقت نکرده. مرحوم صاحب جواب فرماد و تبعه غیره، غیر او هم همین انکار رو علیه ابن جنید دارند که ابن جنید میگفت قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه مطلقا در حقوق الله و حقوق الناس. مرحوم صاحب جواب فرماد لکن الانصاف انه لیس به تلک المکانه من الضعف. قول ابن جنید اینقدر هم ضعیف نیست که آیون اینجور حمله میکنند و انکار بر او دارن، اینجور نیست، به جهت اینکه عمده اشکالم همین حرف است که مرحوم صاحب جواهر داره، دیگرانم هرچه اشکالی کردن عمده اشکال همینه که میگن بحث ما در این است که آیا علم قاضی از طرق اثبات قضایی هست، از موازین قضایی که قاضی در محکمه بتونه بهش استناد بکنه علم از این موازین هست یا نیست. عرض کنم که هر کسی که کاری انجام میده یه ابزار کاری داره، بنای ابزار کاری داره. عرض کنم که نجار یه ابزار کاری داره و اون ابزار کارش کار میکنه. قاضی هم در محکمه یه ابزاری دارد که اون وسیله دستشه، به وسیله اونا قضاوت میکنه و او بینه است. یه وقت یه جا بینه، یه جا اقراره، یه جا قسمه. اینا ابزار کاری است که در دست قاضی است، هر کدام رو در جای خودش اعمال میکنه. آیا علمم جزء این ابزاره، جزء این موازین قضایی است یا نه علم دلیلی بر این که جزء موازین قضایی و ادله اثباتی در محکمه باشه که قاضی بتوند بهش استناد بکند نیست؟ صاحب جواهر فرمود بحث اینه، نه این که آیا علم حجت هست یا در این که علم حجت هست شکی نیست، منتها علم برای شخصی که علم براش حاصل میشه برای او حجت هست، تقریبا سر باید به علمش بده. اما اینکه بتوند به استناد این علم عمل بکنه این یه بحث دیگری است. و ایشون فرمود و لیس فی شیء من الادله المذکوره عدل اجماع، غیر از اجماع، لیس فی شیء من الادله المذکوره دلالتون علی ذلک. هیچ کدام از ادله این مطلب رو نمیفهمونه که علم یه ابزار کار قاضی است، از موازینی است که میتونه بهش استناد بکنه در محکمه. فقط فرمود اجماع این دلالت رو داره که قبلا اول بحثشون نقل کردن اجماع رو و در دنبالش هم فرمود و هو الحجه، دلیل ایشون برای اینکه علم قاضی حجت است فرمود همون اجماعه، برای همین که این ادله رو تمام نمیدونه. عرض کنم که بنابر این فرمود بل اقصا ذالک، منتها چیزی که هست این است که قاضی اگر علم داره بر خلاف علمش قضاوت نکنه، نه اینکه علم رو مستند قرار بده و به استناد علم حکم بده به محکومیت یا به نفع کسی. اگر می داند این زانی است ولی اجماع یعنی شهادتی قائم نشد، بینه قائم نشد، اقراری نیست، بر خلاف علمش قضاوت نکن. منتها چیزی که هست اینه، اگر می داند این سارق است، علم به سرقت او داره، قضاوت نکند که او رو چون اقامه بینه نشد اقرار نیست تبرئش بکنه، چون تبرئش بکند خلاف علمش، بر خلاف علمش عمل نکنه، این پرونده رو رسیدگی نکنه دیگه. منتهی همین و انه لا یجوز له الحکم به خلاف علمه، حکم به خلاف علمش نکند، ولی علم رو نمیتوند مستند قرار بدهد برای قضا. این حرف مرحوم صاحب جواهر بعد از استدلال ها که نقل میکنه رد میکنه، میگه هیچ کدام دلیل بر این مطلب نیست، چون بحث ما در اینه که علم از ابزار کار قاضی و از موازین قضایی هست یا نه، ادله اثبات این مطلب نمیکنه. عرض کردم عمده اشکال همینه. دیگران هم که اشکال میکنن در آیات یا روایات، عمده برگشته حرفشون به این است که اینها این نحو بحثی که ما کلاممون در او هست رو اثبات نمی کنه. ولی انصاف قضیه همدون که حالا صاحب جواب فرمود انصاف این است که اینا دلالت نداره، انصاف قضیه این است که اگر دقت در این آیات، مخصوصا آیات ادلهی که خونده شد، مروری بهش بکنیم و دقت روش بکنیم، انسان براش شکی باقی نمیماند که این ادله در مقام این است که همین مطلب رو ثابت کنه، یعنی قاضی میتوند به اسناد علمش قضاوت بکنه، نه اینکه علم حجت است. حالا یه مروری باز مجدد میکنیم، مثلا آیاتی که استناد کردیم، یکی این بود که السارق و السارقه فقط او ایدیه هما، خطاب به کیه؟ به حکام، من علیه الحکم، اون که وظیفش این است که قضاوت کنه، به او میفرماد سارق رو دستش رو واجب از قطع کنید، امر میکنه فقط او ایدیه هما السارق و السارقه، دزد، مرد دزد یا زن دزد، چیه بهش میگیم دزد؟ من طلب بسه به سرقه، هر کس مرتکب دزدی شد یجبو علال قاضی این که دستشو قطع بکنن. قاضی علم پیدا کرد که این دزد است، توجه فرمودین، علم به سرقت زید پیدا کرد، خب موضوع محقق شده، وجوب حکمم میاد، میگه ای واجب است بر این شخص قاضی که دست دوز رو قطع بکنه. بله، اگر داشت که سارقی که بینه اقامه شده است علیهش، اونو دستش رو قطع کنید، اینجا بینه نیست، یا بگه قید بزند از سارق که اقرار کرده دستشو قطع کنی، اینجا دست قطع نمی کرد، اما قید نزد است به سارق، سارقی که سرقتش از راه بینه، سارقی که سرقتش از راه اقرار ندارد اون چیز، فرمود سارق یعنی من طلب بسه به سرقه، واجب است دستشو قطع کنید. حالا اگر ما اصلا دلیلی برای حجیت بینه نداشتیم چه می کردیم؟ به این عمل نمی کردیم به این آیه؟ اگر دلیلی بر این که اقرار یا قسم یا عرض کنم که بیان حجت هست، ما اصلا دلیلی نداشتیم. میگیم این آیه ازش استفاده نمیشد. آیه میگه سارق رو دستشو قطع کن، از زانی و زانیه زن دوز یا مرد دوز رو فجل دو تازیانش بزنید. زانی یعنی کسی که این فعل رو مرتکب شده است، قاضی میداند مرتکب شده است، پس قاضی عند نفسه این را زانی میداند. آیه هم فرمود واجب است جلب بکنید، نه زانی که از راه بیانه براد ثابت شد یا زانی که از راه اقرار ثابت بشه، اینجور که ندارد که. یعنی چه مقام اثبات؟ بله ندارد، اینجا اطلاق دارد، حکم ده همین است، بحث همینه. اگر قیدی آورده بود ما میگفتیم از راه علم یا از راه فرض کنید که چه، اما فرمود هر جا صادق آمد سارق فجل دو. اینجا صدق میکند یا نمیکند؟ اینجا که علم پیدا کرده قطعا صدق میکند، فضل دو. اینجا اصلا در مقام، بله بعضی گفتن که در مقام این که با چه وسیله ای ثابت بشه نیست، ما میگیم لازمیست در مقام بیان او باشد. همینقدر که حکم رو معلق بر وصف عنوانی کرد، عنوان محقق شد، حکم واجب میشد اجرایش. اینجا هم واجب است. اون یه حرفی دیگه، بله قطع نه، قطع از چه مقدار اون دلیل میخواد، بله. اما اینجا که هر باید ثابت بشه دیگه، ما میگیم باید ثابت بشه، اما وقتی این علم دارد برای ثابت هست یا نیست؟ اگر ما همین دیگه، اگر شارع اصلا حجت نکرده بود بیانه رو، ما چه میکردیم؟ اصلا بیانه حجت نبود، ما فقط به علم عمل میکردیم، گفتیم هر جا محرز شد و اینجا محرز شده. اگر بیان دلیل بر حجیت بیان نداشتیم، ما میگفتیم اونجایی هم که بیانم اقامه بشد میگیم علم نداریم، ثابت نیست، چون میگه هر جا وصف عنوانی محقق شد بر عالم محقق شده، بیانم میمد. اگر دلیل حجیت بیان نداشتیم ما قبول نمی کردیم، منتها به علم عمل میکردیم چون این وصف محقق شد. شارع مقدس یک عرض کنم که تفضلی کرده، برای اینکه خیلی جاها علم نیست، قاضی عالم نیست به مطلب، و اگر بیان حجت نبود یا راه دیگری نبود، خیلی از مجرمین از عرض کنم که کیفر فرار میکردن. شارع مقدس برای اینکه مصالح نظام در هر وقتی مصالح اجتماع حفظ بشه و علم معمولا برای قاضی حاصل نمیشه، بیانه را هم که غلبه طریقیت به واقع داره او را هم حجت کرد. فرموده است که بیانم اگر اومد بهش عمل بکن، بیانم اگر اومد اونم راهیست برای اثبات واقع سارق یا واقع زانی، نه اینکه معناش این است که علم دیگه از طریقیت افتاد. اون ادله حجیت اضافه میکند یه مطلب را، نه اینکه بیاد نفی بکند طریقیت علم را، بگه علم دیگه از کار افتاد، اون ابزار نیست، این ابزار است. نه خیر، اضافه میکنه یه مطلب رو. اگر اون ادله نبود ما از همین آیه استفاده میکردیم که هر جا این وصف محقق شد واجب است حکم، برای قاضی با علمش محقق شده واجب است قطعیت بکند، واجب است حد بزند. لولا اون ادله گفتیم فقط از راه علم، اون ادله توسعه داد، گفت بینم مثل علم، ولو کشفش کشف ناقصه. اقرار هم مثل علم، قسم هم مثل علم، به اونام عمل کنید. اونا توسعه داد راه اثبات را، اضافه کردن یه ابزاری رو برای قاضی، نه انحصار ابزار در اونا که نفع بکند علم را. این حالا اونو میگیم بله، اگر بیانه مخالف شد باید به علمش عمل کند نه با بیانه. بیانه اونجا حجیت نداره. اگر بداند این دروغ قسم بخوره، نمیتونه قسمش بده. حالا اینو بعد میگیم. این دوتا از آیاتی که استدلال میکردیم که از خود آیه استفاده میشد که به علم میشه عمل کرد، میتوند به استناد علم عمل بکنه. عرض کنم که این روایاتی هم که داشتیم که خب به علم استناد کرده بودن، روایات که امیرالمومنین به علم عمل کردن، یا مثلا روایت دیگری که خزیمه مثلا، یا امثال اینه که روایات خوندیم، همه دلیل بر این بود که به علم میشه عمل کرد، نه اینکه علم عرض کنم که برای شخص عالم حجت هست اما ابزار نیست. نخیر، روایات هم دلالت داشت که به استناد او میتوند قاضی قضاوت بکنه. اون طرق دیگه هم که مثلا گفتیم اگر قاضی به علمش عمل نکنه لازم میاد فسق قاضی، چون علم دارد به این که این مثلا زن رو، این زوج زن رو طلاق داده، این شخص عبد رو آزاد کرده، حالا منکر است. گفتیم اگر قاضی بخواد قضاوت بکنه اینو قسمش بده، قسم دروغ میخوره و این زن رو تحویل این زوج بده با اینکه میداند طلاقش داده، این فاسق است. اگر چنانچه به علمش عمل نکنه، به علمش عمل بکنه فهو المطلوب. منتها آیون اومدن گفتن که خب اینجا عمل نکند به علمش. خب چرا عمل نکنه؟ چه دلیلی داریم که عمل نکن؟ اون ادله‌ای که حالا بعد میگیم برای حجیت بیانه، اون یه توسعه داده، نه اینکه نفع بکند علم را. بنابراین این که صاحب جواهر فرمود هیچ کدام لیس فی شیء من الادله المذکوره دلالت علی ذلک، اینجور نیست، این ادله درش دلالت هست بر اینکه قاضی میتواند به علمش عمل کنه و ابزار کار خودش قرار بده و اشکالی هم درش نیست. اون وقت صاحب جواهر دست آخر فرماد که بل الا اصالت و عدم و ترتب آثار حکم علی یقتضی عدم، تمسک به اصل میکنه. وقتی ادله تمام نیست شک میکنیم که آیا قاضی میتوند علمش رو مستند قرار بده، به اعتبار به استناد علمش قضاوت بکنه یا نه. اصل عدم ترتیب آثار است بر علم در محکمه، نمیشه ترتیب اثر به علم داد، نمیشه او رو مستند قرار داد، به اصل تمسک میکنه. ما اونجا عرض کردیم ادله دلالت دارد، با وجود ادله دیگه نوبت به اصل نمیرسه. این مطلب مال ادله ای که بهش تمسک شده برای این که قاضی میتواند به علمش عمل کنه. گفتیم ادله تمامه و اگر دقت در اینها بشه شکی برای انسان باقی نمیموند که قاضی میتواند علم رو مستند قرار بده. در مقابل به وجوهی، به ادلهی تمسک شده بر این که قاضی نمیتواند به علمش عمل بکنه، علم رو مستند قرار بده، ادله مانعین، اونایی که قائل به منع. عرض کنم که به وجوهی اونها هم تمسک کرد. یک وجه این است که گفتن قضاء به علم یوجب و تهمل القاضی، اگر قاضی بخواد به علمش عمل بکنه به استناد علم قضاوت بکنه، این موجب این میشد که مورد تهمت قرار بگیره، مورد سوء ظن قرار میگیره. طرفین دعوا یا مثلا دیگران افرادی که میشنوند میگن قاضی حکم داد، به چه استناد گفت این قاتل است و حکم قصاص داده؟ میگه من علم پیدا کردم. میگن برو بابا، این لابد میخواسته مثلا طرفداری از کیک بکنه، متهم میکنن قاضی، این میخواسته طرفتون اون مقتول مثلا از بستگانش بوده، از خیشانش بوده، روابطی با مقتول داشته، اینجا اومده حکم به قصاص داده با اینکه مدرکی نداشته. اگر قاضی به علم استناد بکنه در محکمه، بگه راه اثبات این جرم پیش من این است که من میدونم، متهم میشه، سوء ظن به قاضی میبرن. و قاضی که در محکمه مورد اتهام و سوء ظن قرار بگیرد، این نمیتونه قضاوت بکنه. توجه فرمودید، این یکی از ادله است که مورد اتهام قرار میگیره. جواب این دو چیز است. اولا که ما در قضی شرط کردیم عدالت، میگیم قاضی باید عادل باشه. خب اگر عدالت نداره که نمیتوند قضاوت، شرط اولی قضاوت رو نداره. اگر عادل است دیگه متهم نمیتونه بشه. کسی که عادله بر اساس موازین حق عمل میکنه، نه رو هوای نفس، رو ارتباط، رو خیشی، بستگی، نمیدونم روابط، اینا دیگه نیست، با عدالت منافات داره. این اولا که قاضی شرطش عدالته. عدالت مانع از این است که او رو متهمش بکنیم به هوای نفس و رو روابط حکم کردن. هذا اولا. ثانیا اگر اتهام مانع باشه، موارد دیگه هم میشه قاضی متهم بشه. اگر بیان اومد، شهادت داد و اون طرف که محکوم هست اون میگه این بیانه، اینا آدمای عادلی نیستن، شما به چه استناد به اینا عمل میکنید؟ به قول اینا فاسقن، جرح میکند ادله، جرح میکند شهود رو. قاضی بررسی میکند، به نظرشون رسد که نه خیر، اینا عادلن. خب اینجا به نظر قاضی اینا عادلن، اما اون طرف میگه اینا عادل نیستند. خب قاضی متهم نمیشه که بی جهت قول اینا رو قبول کرد، بی جهت اینا رو عرض کنم که عادل میدونه. جرح و تعدیل شهود بستگی دارد به نظر قاضی. قاضی اینا رو یا جرحشون رو میپذیرد یا تعدیلشون رو میپذیره، در همون جا متهمه که بله قاضی دو نفر که اومدن شهادت دادن حرفشون هم بی رفت بود، عادلم نبودن، حرفشون رو پذیرفت و به استناد عرض کنم که قول غیر عادل حکم داد، متهمه. اگر این اتهام مانع از قضا باشد، باید اینجا مانع باشد از عمل به قول بیانه. توجه فرمودید، در حالتی که اونجا جوابش چیه؟ جوابش نیست که ما در شاهد عدالت رو شرط کرد، چون عادل است پس قولش قبول است. اتهام این که چرا عادلش میدونید، خب عادله دیگه، این اتهام با عدالت مرتفع میشه، با اشتراط عدالت در عرض کنم که شهود. بنابراین پس این استدلال که اگر قاضی به علمش عمل کند موجب اتهام بر قاضی است، سوء ظن به قاضی است و نمیتوند کسی که مورد سوء ظن و اتهام قرار میگیرد قضاوت کنه، میگیم اولا عدالت شرط، ثانیا این اتهام از راه های دیگه هم به قاضی زده میشد ولی اعتباری براش نمیشه قائل بشیم. این عرض کنم که یک جهت. استدلال دیگر باز وجوهی تمسک کردن خیلی مهم نیست. مثلا میگن که بله قاضی اگر بخواد به علمش عمل کنه این موجب تزکیه نفس برای قاضی است، یعنی میخواد برای خودش یه شأنی قائل بشه که من علم دارم به این مطلب و دارم قضاوت میکنم، برای خودش یه شأنی قائل میشه، تزکیه‌ای برای نفس خودش قائل میشه که به علمش عمل بکنه. جوابش این است که خب اینجا هم عدالت در شرطه در قاضی که موجب این که رو هوای نفس و تزکیه نفس برای خودش دانستن عمل کنه منافات داره چون عادله. علاوه بر این عرض کنم که نفس قبول کردن مقام و منصب قضا این تزکیه نفس رو برای قاضی میاره. بگیم این که قبول کرده قاضی بشه اینم تزکیه نفسه، میخواد بگه من عادلم که قاضی هستم، من صلاحیت دارم که منصب قضا بهم داده بشه. پس نفس قبول کردن این پست یه تزکیه نفسیست براش. اگر تزکیه برای قاضی قائل شدن موجب نقص است و مانع از قضاست، نفس قبول این پست این حالت رو براش میارد قبل از اینکه بخواد به علمش عمل بکنه. این وجوه خیلی اعتباری ندارد. عمده دلیلشون چند تا روایت که میگن قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه. یکی از اونها این حدیث نبوی است که نقل میکنن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض. این حدیث از نظر سند صحیح است. عرض کنم که هیچ اشکالی در سند نیست. از نظر دلالت میگن انما برای حصره، انما اقوی، تنها چیزی که ابزاری که من با اون ابزار قضاوت میکنم، وسیله‌ای که با اون وسیله من قضاوت میکنم، تنها البینات والایمان، با این دو چیزه. توجه فرمودید؟ پس انما دلالت بر حصر داره و منحصر میکند وسیله‌ای که به اون وسیله در مقام قضا پیغمبر وارد قضا میشه و قضاوت میکنه، میگه میفرماد من با بینه و یمین، اون جاهایی که بینه هست مدعی باید بینه بیارد، اونجایی که بینه نیست باید اون طرف مدعالت قسم بخوره. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهن به حجته من بعض. بعض شما هست که الهن یعنی روانتر میتونه حرفشو بزنه، روانتر، روشنتر، مبسودتر میتوند، چیه؟ آدم حرافیست، سخنوره، میتونه حرفشو به قول ما به کرسی بشونه. بعض شما اینجوری هستید. ولی در این حال که بعضی ها در مقام اثبات مطلبش حرافی میکنه، حرف خوب میزنه، حرف عرض کنم که روشن و مستدل میاد بیان میکنه، در این حال من با حرف او کاری ندارم. اونم که نمیتونه حرفشو بزنه بالاخره اونم گوش میدیم، به اونم کاری نداریم. با بینه و ایمان این انحصار معناش این است که پس به غیر بینه و یمین نمیشه استناد کرد در محکمه. یکی از اونایی که نمیشه بهش استناد کرد علمه. پس این روایت صحیح هست، انما دلالت بر حصر داره، فرما تنها راه این دو چیزه و غیر او نیست. انما یعنی هست و جز این نیست. پس دلالت میکند که علم نمیتوند مورد استناد قرار بگیره برای خاصی.
این
استدلال به هر روایت از نظر سند درست، اینم از نظر استدلال. جوابی که داده میشد از این است که این حصر، حصر اضافی است نه حصر حقیقی، ترجمه فرمودیم. و اصلا بله، معنای این است که نسبت به غیر علم، کاری به علم نداریم، هر جا علم هست به علم عمل میشه. در جایی که علم نیست این دوتا، شاهدش همین است که ما غیر علم هم داریم که باز بهش عمل میشه و در از کنم که روایت نیست. یک شاهد و یمین در جایی که بیانه نیست، فرمود انما اقضی بینکم بالبینات، بیانه یعنی دو شاهد. بعضی جا هست بیانه نیست، دو تا شاهد نیست، یک شاهد و یه یمین بهش عمل میشه. اقرار اصلا تو اینجا نیست. یکی از مواردی که مستند قاضی قرار میگیره اقراره، در اینجا نیامده. پس یک شاهد و یمین اقرار، اینا از مواردی است که قاضی در محکمه بهش استناد میکنه، از ابزار کار قاضی است. در این روایت نیامده. پس هست، حصر اضافی است، یعنی نسبت به مواردی که اینها نیستند من به بیانه و یمین عمل میکنم. این یک که بگیم یک جواب که حصر، حصر اضافی است. اشکال دوم این هست که بگیم این آیه ولو لفظ انما داره، اما در مقام این است که غالب اوقات اینجوره، بر حسب غالب داره پیغمبر میفرماد، به جهت این که موارد متعددی پیش قاضی میان. قاضی وقتی میاد تو محکمه ده ها مورد مراجعه بهش میشد، چند تا از اینا رو قاضی علم داره؟ شاید 1% رو علم پیدا بکنه، 2% رو علم برای قاضی مثلا حاصل شده باشد که این مورد چی هست، بقیه مواردش علم برای قاضی نیست. پس برای این محمول علل قالب است. انما اقضی، من پیغمبر که تو محکمه میشینم برای قضاوت، جز این نیست که قضاوت من با بیر و یمین است. یعنی غالبا اینجوره. علم موارد نادری است برای قاضی پیش میاد که به علمش عمل بکنه. پس این محمول بر غالب است و معناش این است که غالب اوقات برای قاضی علم نیست، از این جهت قاضی به بینه و یمین عمل میکنه. پس یا میگیم این حصر، حصر اضافی است نسبت به غیر علم و بینه و یمین، یعنی یک شاهد و یمین، یا عرض کنم که اقرار در مقام اونا غیر اونا به بینه و یمین عمل میکنه، و یا محمول بر غالب است چون غالبا موارد علم نیست. تعجب فرمودید. شاهد بر اینم همون روایتی است که دیروز خوندیم، اون خیلی میتونه شاهد برای این باشد که اون شکایت کرد نبی از انبیاء سابق به ذات مقدس پروردگار، که عرض کرد خدایا بعضی موارد پیش میاد که من علم ندارم، کیف اقضی فی ما لم اره، در جایی که نمیدانم چجور علم بکنم، ندیدم یا حاضر نبودم، شاهد نبودم اون مورد رو، کیف اقضی. خطاب شد که حل بله عزف هم الاسمی، اونها رو انتصاب بده به اسم من و حلف هم، یا با بینات در روایت دومش فرمود که با بینه و قسم قضاوت کن. این همون بود که اونجا دیروز ما گفتیم.
اون میگفت کیف اقضی فی ما لم ارى، یعنی موارد غالبی که برای قاضی پیش میاد مواردی است که نمیداند، با این که ندیدم نمیدانم چه جور حکم کنم.
فرمود با بینه و یمین، این معنیش همینه،
یعنی محمول بر غالب است. غالب جاها اینجوری است که قاضی مورد رو علم بهش ندارد، ندیده، حضور نداشته که ببیند یا بشنود. در اینجور جاها فرموده است به علمش عمل بکنه، یعنی به بینه و یمین. در اینجا که علم نیست به بینه و یمین. پس دو تا جواب از این روایت میدیم، یکی این که این حصر حصر اضافی است، یکی همین که محمول بل غالب است و غالبا موارد جوری است که قاضی علم بهش نداره. عمده چیزی که آیون بهش استدلال میکنند به این روایات اینه که این انما میخواد بگه تنها ابزاری که قاضی میتوند به او استناد بکند بینه و یمین است و علم خارج است. از این استفاده میکنند که پیغمبر در مقام این است که در مقام قضا وسیله‌ای برای قاضی تعیین کند و اون وسیله‌ای که برای قاضی تعیین میشد همین دو چیزه، بینه و یمین. بنابراین به علم نمیشه عمل کرد. این حرفی که آن داشتن همین بود دیگه. ما میگیم این روایت در مقام این است که اونجایی که علم نیست راه چیه، همون که اون پیغمبر گفت کیف اقضی فی ما لم ارى، یا پیغمبر فرماد غالبا چون علم نیست با بینه و یمین. پس این در مقام این که یه جعل طریق بکنه به طور کلی برای قاضی که تنها کاری که قاضی میتوند در محکمه انجام بدهد این است که با بینه و یمین عمل کنه. این در مقام این نیست، در مقام این است که توسعه بده، یعنی علاوه بر علم، ایها القاضی، غیر جاهایی که علم نداری راه داری، در اون جاها میتونی باز قضاوت بکنی با بینه با یمین. توجه فرمودید؟ پس در مقام اینن که توسعه بدن اون ابزاری که در دست قاضی است، نه مشخص کنن در بینه و یمین که علم رو بخواد خارج بکنه. این و انما چی میگه؟ انما حصره، حصر فقط بینه و یمین، این دوتا هست. بینه نیست اونجا، نه بینه، یه بینه، بینه یعنی دو شاهد، بینه یعنی شو انما عقلی بینکم بالبینه، یعنی با دو شاهد. یه شاهد دیگه دو شاهد نیست، یه شاهده و به جای یه شاهد دیگر یه یمین میاد، اون قسم جای شاهد دوم نشسته. این یه مطلب جدیدی است، بینه نیست، این ترکیبی است از یک شاهد و قسم. یه شاهد آوردیم به جای شاهد دوم که چون شاهد نداریم اجازه دادن در بعضی موارد یه قسم مدعی بخوره، یه شاهد میاره یه قسم هم میخوره، وقت مطلبش اثبات میشه. نه دیگه دلیل خاص، اون که عدلشه که همون دلیلایی بود که گفتیم. اگه دلیل خاص میگی که اون دلایلی که آیات اینو گفتیم که اقوا بود از دلیلی که برای اقرار اومده، اما این نمیخواد بگه دلیل دیگر، میگه با دلیل دیگر کار نداریم، میگه تنها انما هسته، تنها راه اثبات مطالب در محکمه بینه است و یمین، لا غیر. این معنی هست اینه دیگه، لا غیر. پس علم رو میخواد نفع بکنه، اقرار رو میخواد نفع بکنه، عرض کنم که یک شاهد و قسم رو باید نفی بکنه، بگه تنها راه اینه. چون اینجوری ما میگیم نه این حس حس اضافی، حس واقعی نیست، حس حقیقی نیست. بله. نه اصطلاحاً بیانه به دو شاهد میگه. بله بیانه به معنای لغویش بله، برای یه شاهد گفته میشه، اما معنای اصطلاحی بیانه یعنی دو شاهد. دو شاهد رو بیانه میگن. چرا؟ بله. بله. بسیار. این یه مطلبی است که بعضی گفتن که مراد پیغمبر در مقام بیان این هست که من با علم غیب، علم واقعی که من دارم به او عمل نمی‌کنم. یعنی مردم فکر میکردن حالا که میان پیش پیغمبر، پیغمبری که عالم به مثلا حقایق امور هست و همه چیز براش واضحه، از تو خانه هاشون خبر میداد، از اسرارشون خبر میداد، پس حالا که دوتا مثلا نزاعی سری مالی دارن میان پیش پیغمبر، لابد پیغمبر به واقع عمل میکنه. پیغمبر برای دفع این ذهنیت که نه من اینجا در محکمه نشستم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با همون ظواهر عمل میکنم، به اون علم واقعی عمل نمیکنم. اینم باشد منافاتی با حرف ما نداره، که در مقام این است که اون علم واقعی که حقایق اشرار از ناحیه غیب میدانم به او عمل نمیکنم. اما علم قاضی که از اونا نیست، که علم قاضی از اون علم غیبی که واقع رو بدوند نیست. علم عادی است، اونم مثل همون بیانه، طریق به واقع. نمیخواد پیغمبر فرمود من به واقع عمل نمی کنم، به علم غیبم عمل نمی کنم. توجه فرمودی؟ اینم باشد منافات نداره. بعضی گفتن مراد اینه، اما این نفی علم عادی که انسان از یه طریقی براش پیدا میشد، نفی او رو نمی کنه. توجه فرمودی؟ بنابراین پس عمده باز دلیلی که آقایون دارن، یکی همین روایته، چون از نظر سند صحیح هست، دلالتش هم انما برای حصره. میگن تنها ابزاری که قاضی میتوند با او عمل کند این دو چیزه. ما اینم گفتیم جواب میدیم که اگر ما این روایت نداشتیم به علم عمل میکردیم، به همون آیات و ادله که داشتیم. اینا که اومد نه اینکه او را نفی بکنه، توسعه داد طریق را، که علاوه بر اینکه علم طریق به واقع است و قاضی میتوند بهش استناد بکند، به بیانه هم میتونه، به اقرار هم میتونه، به عرض کنم که یمین هم میتونه تمسک بکنه. و صلی الله علیه و سلم.